الرحيم وبه نستعين. الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه، الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ما حصل بحث در مورد امر پنجم از امور محرمه حال جنابت که عبارت بود از قرائت سور عزائم، نصوص و اجماعات گفته شد. نتیجه این شد که قدمای اصحاب و تصریح اجماع در بیان محقق حلی و در بیان شهید این است که جنوب نمیتواند سوره عزائم را در حال جنابت قرائت کند ولو یک آیه، ولو بسم الله باشد به قصد آن سوره. نصوص این را هم گفته شد و روایتی که محقق حلی نقل فرموده بودند که تصریح داشت که سوره خونده نشود، سندش رو هم بحث کردیم و گفتیم که قابل اعتماد هست. و برای تأیید مطلب سید صاحب مدارک قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مدارک الاحکام جلد 1 صفحه 278 می فرماید که اصحابنا قاطعون بر این که جنوب نمی تواند سوره عزائم از سور چهارگانه عزائم قرائت بکند ولو یک آیه، و در این رابطه اجماع هست. و نکته تکمیلی دیگر، فقیه همدانی قدس الله نفسه الزکیه کتاب مصباح الفقاه جلد 3 صفحه 286 می فرماید که المتبادر من السوره هنا عدم الجواز ولو آیتن واحدتن. میگد که دستور که آمده است در روایت حسن سیقل از امام صادق که جنوب نتواند از سوره عزائم استفاده کند، منظور از سوره، متبادر از سوره این است مثل قرآن که قرآن نمیتوند بخواند، یعنی نه کامل و نه یک آیه. سوره همینطور است، سوره عزائم نمیتواند قرائت کند ولو یک آیه. نتیجتا این شد که در حال جنابت قرائت سور عزائم علل اقوا جایز نیست، که فتوای امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه هم همین است و فتوای قدما هم بر همین. منتها متن سید عروت الوثقا بر این شد که عدم جواز احوت هست نه اقوا. این امر پنجم تمام. پس از که امر پنجم تمام شد، محرمات حال جنابت کامل می شود، می رسیم به مسئله مربوط به این غسل. مسئله اول، سید طباطبایی می فرماید المسئله الاولا من نام فی احد المسجدین و احتلم او اجنب فیهما او فی الخارج و دخل فیهما عمدن او سهوان او جهلن وجب علیه تیمم للخروج. این حکمی است که درباره مسجدین آمده است، حرمین، مسجد الرسول و مسجد الحرام، مسجد الحرام و مسجد النبی. این دو تا مسجد این حکم دارد که اگر کسی محتلم بشود در حال خواب، یا از بیرون محتلم وارد بشود جهلن یا عمدن، فوراً باید تیمم بکنن. و این حکم منصوص و مجمع علیه است، نصش رو در قبل ظاهران خواندیم. الان هم برای بعضی از عزیزانی که تازه آمده باشن اشارتی بکنم، کتاب وسائل جلد 1 باب 15 از ابواب جنابت، حدیث شماره 10 که اینجا آمده بود، بله، حدیث شماره 6 صحیحه ابو حمزه بود از امام باقر علیه السلام، اذا کان الرجل نائما في المسجد الحرام او مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فاحتلم فاصابته جنابه فليتيمم. سند صحیحه و روایات دیگر هم در این باب هست. صریح ترین روایت همین بود که برای شما خواندم، قبلا هم به این روایت تعرض شده بود. دلالت هم صریح، سند هم کامل، بحثی هم وجود ندارد، بلکه بین فقها این حکم متسالمون علیه است. و اما کلمه نوم که آمده است، معلوم است که نوم خصوصیت ندارد. خصوصیت در وجوب غسل برای نوم نیست. خصوصیت میدونیم ملاک خود جنابته، قطعا به تناسب حکم موضوع احراز میکنیم بلا شبهه که موضوع حکم جنابته. نوم از باب مثال آمده است، کسی از بیرون جنوب وارد بشود، یا کسی غافل شده است، یا کسی از رو جهل یا در حال بیداری بی اختیار جنوب بشود، وظیفش چیه؟ باید تیمم بکند. این تیمم یک امریست نسبت به کسی که جنوب بشود در مسجدین. البته شما ممکنه بگید که این اتفاق نمیافته. چرا اتفاقا اتفاق میافتند؟ ما خود ما داشتیم در یک سفری کسی سوال کرد در حال طواف، این حادثه پیش آمد، خودان آمد با هم نزدیکند و اینا چسبیده به هم طواف کن، سوء اتفاق جنوب شده بود، پیش میاد در همه مسجد که جنوب بشود حکم فوری فوریش اینه که تیمم بکنه. این اتفاق اصلا اتفاق نادریه و شهر موجود عجیب غریبیه. آقای نور محمدی، همه مثل شما که برای این چیزی تعجب به نظر میرسد، میشه از خود ما مسئله رو سوال کرد.
دا پیرمرد 70 ساله در عرفات، سرهای عرفات اونطور شده بود، پیرمرد 70 ساله
برای همینطور. بله بله، در زمان آقای کافی بود، آقای کافی معروف در عرفات یه مواقعه عمدی انجام شد، فردی که با همسرش رفته بود اونجا مسئله را سرش نمیشه یا گوش نمیده، در یک گوشه مواقع بعد از مواقع آمد از آقای کافی گویا سوال کرد آقا حکم چیه مواقع شد، داد و بیداد و سر و صداش در آمده، جیغ و دادش که بابا این بدبخت جا از کجا پیدا کرد برای خودش، خدا رحمتش کنه. برای شما بگم که خب بشر موجود عجیبیه، این مسائلی که میگد مخصوصا سید یک ذهنی دارد که خدا بهش داده، مسائل ریزیست باید احکامش گفته بشود، اگر کسی در مسجد جنوب بشود حکم شرعی و عینی و مشخص به تسالم اصحاب این است که فورا باید تمام بکنه. این مطلب گفته شد. نه نو اصلا خصوصیت نداره، ما یه چیزایی را میدانیم، یعنی چیز وجدانیاته، جزء وجدانیاته، نوم که خصوصیت نداره. خود یعنی نوم واقعا تیمم میاره که همچی کسی که بگد لا یمکن المساعدت و علیه، بنابراین
معمولا
تو مسئول هواکی نمی خوابن،
معمولا تو چرا عرب ها می خوابن، ایرانی ها نمی خوابن،
بله ایرانی ها می خوابن، آره بلندش می کنن، بله اتفاقا می خوابن، ولی شما کمتر مکه مشرفه، این آقای روحانی کاروان هستن، ایام حج که شلوغه، مخصوصا اگر عمره باشه که شلوغ کمتره راحت میگیره میخوابن، من تا هر از گاهی میان از خواب بلندشان میکنم میخوابن، گاهگاهی هم خواب اختیاری نیست، روحانی کاروان بود با ما از بس خسته بود تا افتاد همون داخل حرم خوابش بود، روحانی هم میخوابد خاطر تنجم، بنابراین این مسئله قابل ذکر هست و اثر عملی هم دارد و درست است. این نسبت به جنوب بود، اما نسبت به حائض چه می شود؟ مسئله را ایشان ادامه می دهد، می فرماید که بله درباره غسل درباره جنابت من نام فی احد المسجدین تا اینجا که وجب علیه تیمم للخروج الا ان یکون زمان الخروج اقصر من المکسل تیمم فیخرج من غیر تیمم او کان زمان الغسل فیهما مساویا او اقل من زمان تیمم فیغتسل حین اذن و کذا حال الحائض و النفس. او شرحی که داده شد هیچ کدوم از مسائل نیست که نصی در بارش داشته باشیم یا بحث تحقیقی، جزء واضحات تیمم که دستور داده شده در حالت اضطرار است که محتلم شده است تا بره بیرون چند قدم از حرم بیرون برود، اون چند قدم رفتن و یک دقیقه مثلا اون یک دقیقه را چه کند؟ در حال تیمم باشد. اگر فرض کنید کسی کنار در حرم خوابش برد و جنوب شد فرض کردیم، یا همونجا حالت جنابت در بیداری براش پیش آمد، خب تا تیمم بکند پاشو اون طرف در بگذارد برد بیرون، اینا یک واضحاتی است که نیاز به دلیل ندارد. تیمم وقتی است که مکلف مرتکب اجتیاز و راه رفتن در حرم بشود، یعنی راه رفتن در حرم بدون تیمم جایز نیست، اما اگر ببینیم که تیمم بکند نه راه رفتن در کار نیست، قبل از که تیمم بکنیم که مکس می شود، قبل از یک دقیقه می تواند اون طرف برود، بل وجدان بدون شبهه باید برد بیرون، نیازی به به عبارت دیگر در این فروز تیمم زمینه پیدا نمی کند. زمینش وقتی است که تیمم بکند و چند قدم راه برد تا از مسجد خارج بشود. اگر که جایی برای خارج شدن نیست تا تیمم کند فورا میرد بیرون. یا فرض میکنیم که الان فرض بعیدی است که آبی باشد و مغسلی باشد، مغتسلی باشد که چه، که فرد یا حمامی باشد که فرد فوراً اونجا خود برد و غسل بکند، نیاز به تیمم نیست. بنابراین اینها از امور یا از مقدمات عقلیه است، نه نصی لازم دارد و نه دلیلی، با یک تصور و تصدیق حل جزء مقدمات عقلیه تیمم می شود. در یک جمله مقدمات عقلیه قطعیه تیمم اینه که تیمم صورت بگیرد تا راه رفتن در داخل حرم بدون تیمم نباشد. تمام. اینجا بحثی نداشتی؟ بله بله بله. به سنگ تیمم می شود. به بله کف مسجد ها تیمم می شود. به کف مسجد که سنگ هست تیمم میشه. تیمم در سنگ جایز است، در گچ هم علال اشهر جایز هست. علا اشکالین جایز هست، نیازی به چیز دیگه ندارد. برای شما بگم که این جزء واضحات بود که عبارت شرح علمی لازم نداشت. اما در آخر میفرماید که حائز و نفسا هم همین حکم جنوب را دارند. درباره حائز که نصوصی داریم که در این نصوص حائز مثل جنوب هست. کتاب وسائل جلد 1 باب 19 از ابواب جنابت حدیث شماره 4 و حدیث شماره 7 هر دو روایت صحیح و معتبر دیروزم خواندم در یا دیروز یا جدی خواندم. در این دو تا روایت و حائض و جنوب با هم ذکر شده اند. روایت شماره 4 صحیحه زراره از امام باقر علیه السلام قال قلت له الحائض والجنوب هل يقرآن شيئا. درباره قرائت بود. منتها امروز هدف ما چه بود؟ دیروز چه بود؟ دیروز هدف ما عدم جواز قرائت بود. امروز هدف ما اینه که جنوب با حائض در احکام مساوی هستند. الحائض و الجنوب هل یقرآن. تا اون آخر که می فرماید نعم ما شاء الا السجده. و در روایت دوم هم بازم این دو عنوان مشترک آمده اند. حدیث شماره 7 صحیحه محمد ابن مسلم بازم از امام باقر علیه السلام الجنوب والحائض یفتحان المصحف. بازم هر دو با یک عنوان ذکر شده اند. درباره حائض بحثی نداریم و مسئله روشن است که در نصوص هم حائض مثل جنوب هست. همون احکام ایران که جنوب دارد همون احکام را حائض هم دارد. و درباره خود مسجد الحرام هم در نص معتبری آمده است که چی؟ که حائض و جنوب لا يدخلان المسجد. درباره حکم مسجد هم به طور صریح آمده است که حائض مثل جنوب است. همین منبع باب 15 حدیث شماره 10 صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قالا قلنا له، عرض کردیم محضر مبارک امام باقر علیه السلام که الحائد والجنوب یدخلان المسجد ام لا، قال الحائد والجنوب لا يدخلان المسجد الا مجتازين، ان الله تبارك وتعالى يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا. فس درباره تسری حکم نسبت به حائض مشکلی وجود ندارد، مضافاً بر اجماع نص صریحی هست هم درباره سایر احکام قرائت و قرائت عزائم و هم درباره خود مکث و دخول در مسجد، اما نسبت به نفسا این حکم تسری داده می شود یا نمی شود. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه کتاب تنقیح جلد 6 صفحه 327 و صفحات بعدی که مسئله را بحث میکنن می فرماید که درباره نفسا روایتی نداریم، نصی نداریم، اما اجماع قطعی وجود دارد بر این که نفسا مثل حائل است. اگر شما خواستید یه وقتی اجماعاتی که خود سید بحث اصولیش رو دیدید در فقه به اجماع قطعی استناد نکن، یکی اینجا یادداشت کنید بعدم بگردید پیدا کنید که در فقه پیدا می شود اجماعات قطعی، اما در اصول چه بود؟ گفتیم که می فرماید فقط دو مورد اجماع داریم، اصلا دیگه اجماع تعبدی وجود ندارد. اون دو مورد هم کدوم دو مورد بود؟ بله، انتظار و توقع ما شما همین بود، جزاکم الله خیرا. حرمان ولد و زنا از ارث و گذاشتن میت مستقبلا للقبله فی القبر، فقط این مورد اجماع تعبدیه، بقیه مورد اجماع تعبدی نیست، قطعا مدرکی داره. ولی ایشون اینجا فرمودن که الاجماع القطعی وجود دارد که چی؟ که نفسا در احکام مشترک است با حائض. برای اینکه مطلب را به قول شما جوانها مستند کنیم، استفاده کنیم از مبسوط شیخ، شیخ طوسی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب مبسوط جلد 1 صفحه 104 چاپ انتشارات جامعه مدرسین، می فرماید که تشترک یا الاحکام، نعم می فرماید که النفسا و به عبارت سوم می فرماید که تشمل نفسا الاحکام التي في الحائض على السواء، احکامی که درباره حائض هست درباره نفسا هم همون احکام میاد، على السواء. این فرمایش ایشان میکند. آنگاه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه کتاب معتبر جلد 1 صفحه 157 می‌فرماید شیخ در مقصود فرموده اند که نفسا با حائز در همه احکام در احکام مشترکن و هو مذهب اهل العلم ولا اعلم خلافا فيه. همون مطلبی که برای شما مکرر گفتم که مثل محقق حلی به کلام شیخ استناد میکنند، یه چیزی در اداد ادله هست، شیخ فرموده و پس از کلام شیخ هم میفرماید که اجماع هم گویا در این رابطه وجود داره. تا به اینجا مطلب معلوم شد.
وحدت ملاک کشف کردن ملاک
درباره وحدت ملاک صحبت نمی کنی. اجازه بدید نکته دیگر رو میگم برای شما، شاید ذهن شما را ترتیف کند و اقرا. مضافاً بر این نکته‌ای که در اینجا گفته می شود که فقیه همدانی هم اشاره می کند به این نکته و سیدان الاستاد، این است که درباره نفسا روایتی به این مضمون آمده، کتاب وسائل باب 30 از ابواب مستحاضه جلد 2 می شود، به این مضمون روایت آمده است که نفسا در حقیقت نفاس در حقیقت حیزه، منطقه النفاسو حیزون برنخوردید النفاسو حیزون محتبس، حیز که حبس شده بعد از ولادت بیرون میاد، یه مرتبه در حد زیاد، این حیض محتبسه، این هم میتوند مؤید باشد. و اما اصل دلیل ما که همون ادله‌ای بود که گفتیم. مضاف بر آن دو دلیلی درباره خود نفسان دو روایتی آمده است که حکم حیض را شارع برای نفسا اعلام کرده است. این دو روایت هر دو معتبرند. روایت اول کتاب وسائل جلد 9 باب 49 از ابواب احرام در اینجا آمده است که در حجة الوداع پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم امر کرد به اسماء بنت قمیس که نفسا بود که چه کند، که اعمال حج را انجام بدهد. روایت عبارت است، روایت شماره 1 از همین باب 49 موثقه عمار محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسناده عن معاویه ابن عمار، این روایت صحیح است، محمد ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام. بله، اصل خلاصه مطلب اون بود، فقط یک قسمتی از متن رو بخوانم تا اینکه تطبیق بکند که اینجا منظور از نفاس همان حکمی است، همان حالتی است که برای بانوان به عنوان حیض به وجود میاد، که فرقی در این رابطه وجود ندارد. حدیث اول هم همین مطلب رو فرموده است، حدیث دوم همین باب صحیحه عیسی بن قاسم است از امام صادق علیه السلام سؤال از مستحاضه شد. سألت ابا عبدالله عن المستحاضه تحرم؟ فذكر اسماء بنت عميس فقال ان اسماء بنت عميس ولدت محمدا ابنها بالبيداء وكان في ولادتها بركة للنساء لمن ولدت منهن انطمست فأمرها رسول الله فاستثفرت وتمنطقت بمنطق وأحرمت إحرام الحاجة. عبارة خوب خوندم فهمیدی دیگه. سؤال از مستحاضه بود، جواب داده شد که بله مستحاضه هم میتواند احرام کند. چرا؟ چون که اسما در بیدا در صحرا یعنی نه در خانه ولادت کرد، همین محمد ابن محمد زبوبکر و زید از عمر، این محمد ابن ابی بکر رو به دنیا آورد و ایام حج شد، دستور داده شد که شستشو کند، محل را تطهیر و ببندد و این برکت شد برای زنهایی که حیض بشوند، برکت شد برای برکتن للنساء لمن ولدت منهن ان طمست، طمس حیزه اگر حیز بشود، تمنطقت کمرشو بست، منطق به کمربندی خودشو محکم بست، احرام کرد، درست بود. پس سؤال از مستحاضه، جواب از نفاس چه میشود؟ یعنی نفاس و حیز و استحاضه از یک قماشن. روایت دوم رو هم برای شما بخوانم که عبارت است از این روایت در باب 89 از ابواب طواف. اون اولی از ابواب چه بود؟ ابواب احرام بود، این از ابواب طواف. کتاب وسائل همین جلد 9 چاپ لبنان، حدیث شماره 3. این موثقه هست، موثقه اسحاق ابن عمار، به خاطر اسحاق می شود موثقه. سألت ابا عبدالله عن الحائض تسعى بین الصفاء والمروه قال ای لعمری قد امر رسول الله اسماء بنت عميس فاغتسلت و استطفرت و طافت، استطفرت بست محل را با قماشی، و طافت بین الصفا و المروه. اینجا هم خود حائض مورد سؤاله، جواب از حکمی که درباره نفسا آمده اعلام می شود. نتیجه چیه؟ یعنی نفسا همون حکمی را دارد که حائض دارد، لذا حرمت مکس در مسجد و جواز اجتیاز از مسجد و وجوب تیمم در مسجدین جزء احکامی است که برای حائض و نفسا و جنوب است. این را با این خصوصیات که گرفتیم یک توضیح مختصری برای تکمیل این مسئله. بله رفت قبل از تطور اجماع قطعی.
اجماع بله بحث تطور میشه، مدرکی قبل از تطور که نداریم، اما بحث اینجاست که شما فرمودید متوجه فرمودید چون که ما نسی نداریم در مورد تسهلی و حکم حائض به نفس به نفسا، بنابراین سراغ اجماع میریم، اجماع قطعی داریم.
سؤال بسیار دقیقی است. در بیان ایشان سوال این می شود که تا حالا ما دیدیم صریح کلام ایشان را، این سوال تا سوال توضیحی هست ولی خیلی دقیق، اصلا توضیحیه اشکالی نیست ولی دقیق احسنتون. چه این سوال؟ سوال اینه، در بیان صریح سیدان الاستاد دیدیم که در فرمودن درباره نفسان نص صریح نداریم، درباره حائض داریم، درباره نفسان نداریم، اما اجماع قطعی وجود دارد که نفسان مثل حائض است. نصوص در ارتباط با مثلیت نفسا با حائض آمده، نه در ارتباط با عدم جواز دخول در مسجد. عدم جواز دخول در مسجد درباره حائض آمده، درباره نفسا نص نداریم. مورد فرق کرد، اونجا که میگه نص نداریم نسبت به دخول نفسا نص نداریم، نسبت به دخول حائض در مسجد نص داریم، اما در مورد مثلیت نصوص داریم. این جهتی دیگر است، پس تهافتی وجود ندارد. سؤال جید و جواب سؤال جید من الجید و جواب اجود من صاحب بحث به لطف من الله تعالی. دیگه طبیعی است، آقا نه سوال مال شماست نه جواب مال من، همه اینها لطف خدا، کرم اهل بیت، از سفره اهل بیت. اگر ما یه کار، یه علم، یه بحث رو نسبت به خود ما میدیم، این نسبت مجازی است. نسبت واقعیش اینه کل ذلک من فضل ربی، سؤالكم جيد من فضل رب، من فضل الرب، وجواب اجود من فضل ربي ليس مني. تمام، بس لا تظاهريست لا تعارفيست. اگر کسی در این حقیقت نرسیده باشد، طلبگیشو یک مقدار خط خطی کرده باشد. کل ذلك من فضل رب، یه نکته توضیح بگم و تمام کنم. و اون این، بله یه نکته بگم و تمام، و اون اینه که این غسل، این تیمم حائض و نفسا در صورتی است که انقطاع دم در کار باشد، یعنی خون جریان ندارد، تیمم کند که چند لحظه تیمم چی؟ یک طهارت اضطراری به وجود بیارد. اما اگر در حالت استمرار دم باشد، دم جریان دارد و او تیمم بکند، تیمم هیچ گونه اثری نخواهد داشت، چون رافع حدث در حال استمرار نمیشد. در حال جریان دم که ناقض استمرار دارد، تیمم معنی مفهوم ندارد. بنابراین تیممی که نقش دارد اونجاست. این را به عنوان یک تذکر سید اضافه فرمودن که تذکر به جاییست. در نتیجه در مسجدین نه جنوب و نه حائض و نه نفسا هیچ کدوم مکس که جایز نیست براشون، و دخول جایز نیست، و گذاشتن چیزی جایز نیست، و اما در مسجدین حرمین اگر جنابت عارض بشود باید تیمم بکنن. این حکمیست نصاً اجماعاً تسالماً. مسئله دوم فردا انشاءالله. سلامتی آن آزاد، سلامت خدمت.